دو کار انجام بده. یکی اینکه زهد در دنیا داشته باش و دوم اینکه رغبت در آخرت و به آخرت داشته باش. چون در ادامه حدیث بعد ما به ورع میرسیم، اونجا عرض میکنیم که مراد از ورع در روایات ما و در این حدیث به چه معناست. چون فعلا به زهد بپردازیم که فرموده زهد و رغبت به آخرت زمین ساز اورع الناس شدن است، با ورع ترین مردم شدن است. راقب می فرماید که از زهید المال القلیل. زهید یعنی اون مال کم، مال اندک. بعضی میگن الحقیر، فرقی خیلی نمی کن. بعد می فرماید که از زاهد و فشی الراقب و ان و رازی منه بالقلیل. زاهد نسبت به یه شیئی، اگر کسی نسبت به یک شیئی زهد داشته باشه، الراقب و ان یعنی بی رغبت نسبت به اون، بی میله، بی توجه نسبت به اون. و رازی منه بالقلیل، به کم اون چیز راضی است. انسان نسبت به چیزی که زهد داره به کمش هم راضی میشه، به قلیلش هم راضی میشه. انگار تو تعریفی که مرحوم راقب دارن در معنای زهد دو جزء نهفته است. یک، بی رغبتی نسبت به دنیا و اشیاء دنیوی. دو، رضایت به قلیل، کم برخوردار بودن، کم بهره‌مند بودن از دنیا. این در واقع یکی از دو جزء و دو رکن زهده. وقت به اون آیه شریف هم درباره فروش حضرت یوسف علیه السلام هم استشهاد میکنن که و کانو فیه من از زاهدین. اون کاروانی که حضرت یوسف رو پیدا کرد و یه پولی دادن به برادرها، رفتن تو مصر فروختن، در مصر که رفتن فروختن کانو فیه من از زاهدین، کم رضایت دادن، با یک ثمن قلیلی فروختن به اون عزیز مصر، به اون فرد فروختن. و یعنی در واقع دنبال پول نبودن. چرا؟ میگفتن میترسیدن که خلاصه الان بیان سراغشون بگن آقا این از کجا آوردی، چجوری پیداش کردی. دیگه گفتن یه پول کمی بگیریم و رد شیم بریم. تقریبا در منبع دیگری که لسان العربه، اونم همین معانی رو آورده با یه تفاوت اندکی. او گفته که از زهد و زد و رقبه. زهد زد رقبت است. زاهد یعنی کسی که رقبت نداره. از زهید الحقیر. اون وقت المزهد که داریم، تو روایت هم داریم، افضل الناس المؤمن المزهد. این افضل الناس اون مؤمنی است که قلیل المال است. مزهد یعنی قلیل المال. ما ایشون تو تعریفش فقط بی رغبتی رو جز معنای زهد آورده، انگاری لازمه این بی رغبتی عدم تمایل خوب اکتفا به قلیله. ولی مرحوم راقب انگار که اون رو هم جزی از معنا آورده، خیلی فرق نمیکنه. پس زهد یعنی شد این بی رغبتی به همراه رضایت به اندک، رضایت به قلیل. حالا این بی رغبتی و رضایت به اندک و قلیل گاهی وقتا یک منشأ و علت تبعی داره که ما بهش میگیم زهد تبعی. گاهی وقتا نه، یک منشأ فکری داره، پشتوانه داره، پشتوانه فکری و اندیشه‌ای داره که میتونیم اسمشو بزنیم زهد فکری. یعنی زهد برآمده از طبع و زهد برآمده از تفکر و از اندیشه و از بینش. بعضی ها شاید مثلا تعدادشون خیلی زیاد نباشه، ولی بعضی اصلا ذاتن آدم های راضی به قلیلن، بی رغبتن به دنیا، اندیشه هم پشتش نیست، طبعشون اینه. یا یک حوادثی در زندگیشون رخ میده، یا یه حوادث ناگواری عزیزی رو از دست میدن یا یک حادثه های خیلی سخت و تلخی برشون وارد میشه، دیگه بی رغبت میشن به دنیا، به خورد و خوراک و لباس و اینا، خیلی دیگه چیز دارن. این میشه زهد طبیعی، این ارزش نداره دیگه، این در واقع ارزش به اصطلاح سلوکی و معنوی نداره، ارزش فقط اینه که آلودگی انسان رو به دنیا کم میکنه، خیلی مهمه البته، و آلودگی انسان رو به گناهان کمتر میکنه، گرچه بی رغبتی به دنیا بیشتر شد، لغزش های انسان هم کمتر میشه دیگه و گناه های آدم هم کمتر میشه. اما یه زهدی داریم، نه، معلول یه اندیشه است، معلول یه فکره. این زهدی است که در دین بهش سفارش شده، در قرآن و روایات بهش آمده، مبتنی بر یک اندیشه متعالیه. خب این حالا مصادیقی داره خودش، خودش باز افرادی داره. گاهی وقتا انسان یا مؤمن چون اعتقاد دارد که یک جهان دیگری هست و یک نعمت‌ها و لذات پایدار و ابدی هست و عذاب و جهنم هست و دوست داره، امید داره که به اون نعمت‌ها برسه، از اون عذاب‌ها نجات پیدا بکنه، لذا زهد در دنیا می‌ورزه. این مبتنی بر یه فکر اندیشه است، یه باوره، باور به این که غیر از این دنیا و لذات دنیوی یک در واقع لذات دیگری هم هست. همین لذات دنیوی رو که من اینجا بخوام کسب بکنم، خب ترکش میکنم تا به بهتر از این لذات و دائمیتر و ابدیتر و بدون رنج در آخرت برسم دیگه. یه مصداقش هستش. در واقع این یک نوع، یک مرتبه از بی‌رغبتی است. تسامحاً میتونیم بگیم که مصداق بی‌رغبتی است. یه وقت هست نه، اون اندیشه متعالی برتر از نجات از بهشته، دنبال یک سری فضائل معنوی است، یه سری در واقع کمالات اخلاقی است، به خاطر این در دنیا زهد می‌ورزه که به اون کمالات اخلاقی برسه، به اون فضائل اخلاقی برسه. یه وقت هم نه، زهدش فقط خدا، به خاطر خداست، به خاطر اینکه به قرب حق تعالی برسه، به اینکه به مقام ولایت الله برسه، به اسماء و صفات الهی برسه و زهد می‌ورزه در دنیا. اینم یک مرتبه دیگر از زهد فکری هستش. حقیقتا این مرتبه زهده، زهد حقیقی، همین مرتبه سوم از زهد فکریه، به خاطر اینکه در دو زهد قبلی در واقع او خودشو مجبور میبینه، مستر میبینه به اینکه من یه لذاتی رو میخوام و بر اون لذات اینو ترک بکنم، یا یک فضائلی میخوام بر اون فضائل این لذات دنیاوی رو ترک بکنم. اینو معامله با خداست، اینو داد ستده. انگاری اگر اون لذات اخروی در کنار این لذات دنیاوی هر دو براش فراهم بود، هر دو رو میخواست، چشم پوشی نمیکرد از دنیا. یا اگر اون فضائل اخلاقی، اون کرامت نفسانی براش با همین لذات دنیاوی مهیا بود، هر دو رو طلب میکرد. اما در قسم سوم جور نیست، یک بی‌رغبتی مطلق براش فراهم میشود و اصولاً این آلودگی‌های دنیوی و این تعلقات رو یه نوع ظلمت می‌بینه، یه نوع عذاب می‌بینه. این هم در واقع یک نکته‌ای. نه، معامله نیست. چرا؟ تا جایی که انسان قرب به خدا براش، یعنی قرب به اسماء و صفات الهی براش چیز هست، موضوعیت داره، او هنوز در وسط راهه. اما به جایی میرسی که اینم نمیخواد دیگه.
خدا اینو میخواد که من زاهد باشم.
چی؟
به
آره اونجا آره به اون مرتبه بنویسه که خودش نیست که این زهد انتخاب کرده، انگار خدا براش انتخاب کرده و خدا براش خواسته. اما زهد، حقیقت زهد در روایات چیه؟ یعنی در واقع یه مقدار روشنتر، با شاخصهای روشنتر، با مؤلفهای روشنتر زهد یعنی چی در روایات ما؟ در روایت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که در نهج البلاغه هست، حکمت 439، که از زهد و بین کلمتین من القرآن، زهد در دو کلمه از قرآن هست. این دو کلمه تعریف زهده. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد یعنی این که اگر چیزی از دستتون رفت، از شما فوت شد، از نعمت‌های دنیوی، از لذات‌های دنیوی، دچار تأسف نشید، ناراحت نشید، غم دلتون رو نگیرید. اگر هم چیزی از امورات دنیوی بهتون رسید، دچار فرح نشید، شادی مفرط نشید، شادی غفلت زا نشید. بعد می‌فهمم و من لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقط اخذ از زهد به طرفیه. اگر کسی نسبت اونچه که از دست میده داده، بر اونچه که ازش میگذره، گذشته، دستش رفته، متاسف نشه، بر اون چیزی که در آینده بهش میرسه خوشحال نشه، این زهد کامل رو داره. همه اطراف زهد رو او به دست آورده، به زهد حقیقی و کامل رسیده. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که در روایت مفصل اون بخشش که انتخاب کردیم اینه: بل زهد فی دنیا ان لا تکون بما فی یدک اوثق منک بما فی ید الله. زهد یعنی این، زهد یه حالت قلبیه، یه در واقع حالت روانی و فکریه. اگر روح و روان و جان و دل و ذهنت اینجوری بود، به اون چه که دست خداست و از خدا میرسه اوثق بودی، اطمینانت بیشتر بود، آرامشت بیشتر بود، اطمینانت بیشتر بود از اینکه در دست مردمه، تو به زهد رسیدی. اگر نه، نه. یعنی یک گرفتاری که پیش میاد، واقعا اگه تمام امیدت اون وثوقی که به خدا داری که خدا اینو حل میکنه برام، بیشتر از این باشه که نه، اینو مثلا اون زید میتونه حل کنه، عمر میتونه حل کنه، اون که میتونه حل کنه، شما به زهد رسیدی. اما اگه زبانن گفتی خداست، مراتم دست خداست، خداست اینو حل میکنه، خداست باید راضی باشه، خداست باید امضا کنه، در زبان آدم بگه، اما در دل نه، تو استراب باشه، تو جزر و مد باشه در روحش که میشه نمیشه، اون آقا میاد نمیاد، او انجام میده نمیده، این معلوم میشه که به زهد نرسیدید. چی؟ این ریشه توکل میشه. این ریشه توکل میشه. نه، ریشه توکل. در اون بحثم، در بحث توکل هم داشتیم که ثقه، ریشه توکل ثقه به خداوند متعال است.
زوایای پنهان دیگه داره پیدا میکنه. آره. یعنی اون اصلا پلاک نیست، شاید اثر، یعنی معنا عام‌تر از اون.
آره، انگار داره یه مرتبه دیگری از زهد رو میگه، یه مرتبه بالاتر از زهد رو میگه. خود زهد هم زو مراتبه. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند که کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطون. هر دلی که درش شک باشه، درش شرک باشه، او ساقط، او بالا نمیره، اون دل پیش خدا نمیره، اون دل به خدا متصل نمیشه، سقوط میکنه. خب مصادیق شرک و شک هم همه به دنیا برمیگرده، به دنیا و شیطان برمیگرده دیگه. از آنی خدا شک تو دل ما ایجاد نمیشه، از آنی ملائکه شک و شرک در دل ما ایجاد میشه. منشأ شک دنیاست، لذا تو دنیا شرکه، در آخرت شرک نیست، در عوالم بالاتر از دنیا شرک نیست، شک هم نیست، در عالم زر، در عالم مثال، در عالم ملکوت و جبروت، در عالم برزخ، در قیامت، نه شک نه شرک. شرک و شک مال عالم طبیعته، مال عالم ماده، و در اثر تعلق و وابستگی انسان به دنیا شک و شرک نسبت به حقایق توحیدی ایجاد میشه. بعد حضرت میفرماید و انما ارادوا بالزهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم للآخره. اون اهل زهد، زهد میبرزن تا دلشون آزاد بشه برای آخره، دلشون رها بشه برای آخره. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند که اذا تخلل مؤمن من الدنیا، موقعی که مؤمن از دنیا خالی شد، کنده شد، سما آسمانی میشه، اوج میگیره، و وجد حلاوت حب الله، تازه شیرینی و لذت حب خدا رو میچشه. این تا موقعی که محبت به دنیا هست، تعلق و وابستگی به دنیا هست، انسان نمیتونه لذت و شیرینی و حلاوت محبت به خدا رو بچشه، نمیتونه لذت و حلاوت محبت خودش به خدا رو بچشه، نمیتونه لذت و حلاوت محبت خدا رو به خودش، خودش به خدا و خدا به خودش، هیچ کدوم رو نمیچشه. وقت در مقام مات بود دیگه، زهد، آره دیگه، که پاک کنن دیگه، یعنی تا زهد پیدا نکنید قلبتون از شک و شرک پاک نمیشه و نمیتونید به آخرت و نمیخواد و نمیتونید به آخرت رغبت پیدا بکنید. اصولا تا از اینجا کنده نشید به اون ور رغبت پیدا نمیکنید. کدوم زهد؟ نه، این آخرت که در روایات داریم، یه آخرت گاهی در روایات میگن یعنی همین بهشت و جهنم، وقت آخرت که میگن یعنی کشف حقایق، یعنی معرفت الله، چون ماهیت آخرت کشف حقایق دیگه. آخرت که میگن این، اگر آخرت رو در اینجا در واقع لذات اخروی اینا بگیریم، چرا؟ اون زهد حقیقی در واقع نیست. اما آخرت رو اگر اون مراتب معنوی آخرت بگیریم، اون زهد برین و عالی مرتبه میشه.
معتقد میشه از همچین چیزی که شخصی لذت معنوی دنیا رو مثلا ازش چشم‌پوشی کنه به خاطر لذت نچشیده نسیه. یعنی تقسیم بندی برای اینو میگم، ولی خب کسی من میخوام بگم واقعا محقق هم میشه شخصی فقط به خاطر لذت‌های قیامت و لذت‌های بهشت که نمیدونه از چه سنخیه، شاید اصلا احساس کنه که از سنخ همین لذت‌های اینجاست یه ذره مثلا شگفت‌انگیزتر. تو میگم محقق هم میشه همچین موردی طبقه‌ای.
آره، روحیات افراد فرق میکنه. یه ده ایمان که میارن چون ظاهرگرایی بر روح و ذهن اونا غالبه، یک ایمان همراه با تعبد میارن بدون که بفهمن قرب خدا چیه، معرفت چیه، اسماء و صفات چیه، شهود چیه. اینا صرفا با اون ایمانی که پیدا کردن برای نجات از جهنم و رفتن به بهشت هست. این هستش. اما بحث سر اینه که آیا میشه مؤمن ولو این افراد هیچ مرتبه از محبت به خدا در دلشون نباشه، فقط بهش باشه؟ میگیم نه. وجه غالب این افراد در واقع اون رسیدن به لذاته، ولی در اون کمون فطرت اینها و قلب اینها محبت به خداوند متعال هست، نمیشه نباشه. و محبت دارن، منتها اون چیزی که غالب بر روحشونه اون معامله هست. اگه اون معامله نبود، اگه در بهشت بسته شه بهشون میگه آقا بهشتی در کار نیست، جهنمی در کار نیست، اون محبت که دارن اونقدر قوی نیست که اونها رو به بندگی و عبودیت برسونه. و الا هیچ مؤمنی نیست که از محبت به خدا تهی باشه. اینطوره.
اون شخصی هم که این ظاهرگرایی براش ملکه شده و اونقدر میفهمه دیگه، یعنی کمالش و پایت رشدش تو این نقطه است.
بله، تو همین حد مونده دیگه. تو همین حد مونده. اصولاً اهل سنت همشون تو همین مرتبه‌اند دیگه، خوباشون غیر ناسبیاشون، چون مسئله ارتباط با خدا و قرب به خدا و محبت خدا و شهود و اینها رو حضرات معصومین به میدان آوردن، ولی ابوبکر و اینا که سر در نمی‌بردن از این چیزا. مثلا نه اون صحابه بعدم مثلا خیلی نمیفهمیدم که قرب به خدا چیه، اسماء و صفات شهود چیه، لذات معنوی چیه. اینا دعاهای صحابه رو ببینید، بعد با دعای با مناجات شعبانیه و دعای عرفه سید و شهدا و مناجات شعبانی امیرالمومنین مقایسه کنید، با ابو حمزه مقایسه کنید، با خمسه اشعر مقایسه کنید، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. دعاهای اون خدایا ما رو به بهش ببر، از جهنم نجات بده، بیماران رو شفا بده، بکن. تو همین چیز هست. حضرت معصومین اینو آوردن به میدان، به میان آوردند و گفتن آقا این چیزا هم هست و یه عده از خواص رو تربیت کردن، به اوج رسوندن، به شهود و عرفان رسوندن. این حضرت اذا تخلل المؤمن من از دنیا سما و وجد حلاوت حب الله، وقت ما که از دنیا کنده میشه، آسمانی میشه، اون لذت محبت خدا رو میچشه، این چشیدن محبت خدا در نگاهش، در رفتارش، در حرکاتش، در زندگیش اثر میذاره. اون کسی که حلاوت محبت خدا رو بچشه که دیگه مثل دیگران نگاه نمیکنه، مثل دیگران راه نمیره، مثل دیگران حرف نمیزنه، مثل دیگران نمیخوره، همه چیش به قول مهربی همه چیش بوی عشق میده، یه رد پاشم بوی عشق میده، حرف زدنش هم بوی عشق میده، شنیدنش، نگاه کردنش، همه چیش. نمیشه که آدم محبت خدا رو، شیرین رو بچشه، این هیچ نمودی نداشته باشه در جسم و رفتار و حرکت و اینا، هم امکان نداره. چون بازتاب پیدا میکنه، عموم مردم میبینن این غیر متعارف شد، میگن آقا این دیوونه است. چرا؟ چون مثل خودشون نیست. مردم هر کی مثل خودشون نباشه دیوونه میدونن دیگه. لذا میگه که وکان عند اهل دنیا کأنه قد خولتا، این آدم پیش اهل دنیا یا دیوونه شده دیگه، قد خولتا. و انما خالت القوم حلاوت و حب الله ولم یشتغلوا بغیره. بله اینا قد خولته شدن، اما نه به در اثر خلاص اختلالات مغزی و اینا، در اثر حب الله دیگه. حب دنیا یه رفتاری بر آدم میاره، حب الله یه رفتاری دیگه میاره، نه فقط تو رفتار، عرض کردم تو حال، تو حس، تو نگاه، تو همه چی. مردم چون اکثر غریب به اتفاق غرق در دنیا هستن، هر کسی مثل خودشون نباشه رو دیوونه. دیوونه هم اتفاقا ما رو دیوونه میدونن، چون مثل خودشون نمیبینن. اینطوره. اینا اشتغال به غیر ندارن. حب الله اجازه نمیده دیگه که کسی اشتغال میگه. محبت اگر در دل آمد، محبت خداوند متعال آمد، یه آدم به طور طبیعی اشتغال به غیر پیدا نمی‌کنه. به طور طبیعی ان القلب اذا صفا، بعد حضرت این روایت مفصله بخششو حذف کردم، در انتها می‌فرماید قلب موقع که صفا پیدا کرد، متعالی شد، زاغت به الارض و حتی یسمو، زمین براش تنگ میشه، بر صاحب این قلب زمین تنگ میشه، حتی تا آسمانی بشه. از دنیا سجن المؤمن اینه. اون کسی که مؤمن شد، مؤمن حقیقی کسی که قلبش پر از محبت خداست. والذین آمنوا اشد حبا لله. موقع حب قلب مؤمن رو گرفت، به همه چی بی‌رغبت، همه چی برای زندانه، همه چی در المؤمن و غریب، پیش زن و بچه‌ش هم که هست باز غریبه، پیش فامیل و هم که هست باز غریبه، پیش یه کسی مثل خودش باشد، یه عاشقی مثل خودش پیدا بکنه، نه یه غریب نیست، ولی همه جا غریبه. از دنیا سجن المؤمن یعنی نشون میده که تا یکی از نشانه ها این که آدم چقدر ایمان داره اینه که ببینه چقدر دنیا برای زندانه، واقعا دنیا برای زندانه یا نه، بود بدونه که مؤمنه. در روایت آخری که میخونیم براتون، امام صادق علیه السلام میفرماید که از زهد و مفتاح و باب الاخره، زهد کلید باب آخرت، همه آخرت نیست دار کلیدش، اگه میخوای وارد آخرت و مراتب آخرت بشید، مراتب قرب به خداوند و انسانیت بشید، کلیدش تو زهده. ول براءت من النار، باعث براءت از آتشم میشه. خب حالا زهد چیه؟ فرمود و هو ترک کل شیء یشغلک عن الله تعالی. زهد یعنی این، هر چیزی که تو رو از خدا باز می‌داره ترکش بکنی، هر عملی، هر فکری، هر سخنی، هر اشتغالی، هر رفت و آمدی، هر نشستن و برخاستی، هر خنده‌ای، هر گریه‌ای، هر اخمی، هر تأییدی، هر تکذیبی، هر چی که شاغل باشد، مانع باشد بین انسان و خدا، او با ترک شه. این زهد یعنی این، منتها با یک نشانه هایی، با یک شاخصه های دیگری، نه هر ترکی، ترک هر شاغلی که من غیر تأسف علی فوتها، اگر یه چیزی فوت شد تأسف نخورید. این بخش ناظر به اون قسمت از آیه شریف است که در سوره حدید بود خوندیم، لکی لا تأسوا علی ما فات، ولا اعجاب فی ترکها، اگرم ترک کرد او رو دچار اعجاب نشه، نکنه یه کار بزرگی کرده، ولا انتظار فرج منها. زهد یعنی این که از غیر خدا انتظار فرج نداشته باشی تو هیچی، فرج رو فقط از ناحیه خدا بخوای. ولا طلب محمدت علیها، دنبال این که حمد و ستایش بشی نباشید، کسی دنبال این باشه نیست، نداره اون رو. ولا غرض لهاش، غرضی نداشته باشه. بعد در انتها میفرماید و زاهد الذی یختار الاخره علی الدنیا، آخرت رو بر دنیا ترجیح میده، برمیگزیند برخلاف برخی ها که استحب الدنیا علی الاخره هستن، به اصطلاح یستحبون الدنیا علی الاخره هستن، اینا بالعکس هستن. از ذل علی العز، زاهد کسیه که گمنام بودن و شهرت نداشتن رو ترجیح میده بر عزت اجتماعی، یعنی شهرت پیدا کردن و محبوبیت پیدا کردن و معروفیت پیدا کردن. یه وقت هست میاد سراغ آدم، اومده کسی خود آدم دوست داشته باشه یا تلاش بکنه که یه اعتباری پیدا کنه، شهرتی پیدا کنه، این نه. ول جهد علی الراحه، زاهد کسیه که سختی و تلاش و کوشش و بر راحتی و بیکار نشستن و اینا ترجیح میده. و الجوع علی الشبع و عافیت العاجل علی المهنت العاجل، با این گرسنگی رو بر سیری، عافیت زودگذر رو بر مهنت، در واقع معذرت میخوام، عافیت در آینده رو که در حیات اخرویه بر این مهنت زودگذر ترجیح میده. و ذکر علی القفله و تکون نفسه فی دنیا و قلبه فی الاخره. ظاهر این دیگه اوج گرفته، از اون زهد اصطلاحی اومد بیرون این روایت دیگه. میگه زاهد کسیه که خودش تو دنیاست، قلبش تو آخرته. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ایه. اینطور. آره. این هستش دیگه. اصولا تو مراتب عرفانی میگن ورود در مقام و ترک مقامه. توبه ترک توبه، زهد ترک زهد، صبر ترک صبر. ترک صبر یعنی صبر خودتو ندیدن، ترک توبه یعنی توبه خودتو ندیدن. بالاتر از این هست.
این تقدمت، یعنی تقدم عافیت بر مهنت، این به این معنا، به این معنا میشه که آدم یعنی عافیت نخواد از خدا؟
نه نه، چرا؟ اونجایی که گیره، اونجایی که عمر دائره بینه، یا این یا اونه، میگه اینو انتخاب میکنه. مثل حضرت یوسف علیه السلام، از سجن و احب و الیه، نه اینکه من دوست ندارم که نه زندان برم نه این کار انجام بدم، اگه این باشه که عالیه، نه مبتلا بشم به این گناه و نه زندان برم، اینو میخواد. ولی وقتا نمیشه، یا اینو باید انتخاب کنه، یا میگه از سجن و احب و الیه. اینجا هم
همینطور.
آره نمیخواد. بله همینطور. این مجموعه این روایات رو که بخوایم جمع بندی بکنیم، ما به چند نکته میرسیم در حقیقت زهد. اول اینکه جان و حقیقت زهد همون بی‌رغبتی به دنیاست. یه امر قلبیه، یه امر روحی هستش، یک عمل فیزیکی نیست که بگیم زهد. یه کسی این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد زاهده. نه، ممکنه کسی هم این کار رو انجام بده ولی اون بی‌رغبتی قلبی براش حاصل نشده باشه. خیلی ها گناه میکنن اما بی‌رغبت به گناه نیستن، زحمت گناه رو ترک میکنن. یک بخص کسی به جایی میرسی نه اصلا تنفر از گناه پیدا میکنه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. کفر و اسیان و فسق و اینا مکروهش میشه، متنفر میشه از اون. زهد هم همینطوره، بی‌رغبتی اما در عین کوشیدن، در عین فعال بودن. گفت جهد رو بر راحتی ترجیح میدهن، یعنی میره باغ مردم رو اجاره میکنه، بیل میزنه، آباد میکنه، بعد پولشو میاد به فقرهای کوفه کمک میکنه، انفاق میکنه. این زهده. به قول مولوی زهد اندر کاشتن کوشیدن است. زهد این نیست که ول کنی دنیا رو بری، نه، زهد اینی که بکار تا میتونی بکار. زهد اندر کاشتن کوشیدن است، معرفت آن کشت را رویدن است. معرفت متباد باشه، یه معرفت در کنار زهد بود، اما این معرفت اون زهد رو بارور میکنه. جان شرع و جان تقوا عارف است، معرفت محصول زهد سالف است. خود زهد باز معرفت هم میاره، با هم رابطه داره.
مشکل تری انجام میده تا وقتی که اصلا کراهت به دنیا داره و به سمتش هم نمیده.
فهم میکنه. ما دو نوع بیرغبتی داریم، اون زهد طبعی و فکری رو که آوردم برای این آوردم. یه وقت از بیرغبت به دنیا طبعش ساخت با اون سیمکشی، به قول روانشناس با سیمکشی ذهن و روحش اینجوری که دوست نداره، اون خیلی ارزش نداره. آره. اون کسی که علاقه دارد و ترک میکند از اونی که زهد طبعی داره بالاتره. اما اون کسی که بیمیل شده و نمیره دنبالش، مثلا این بیمیلی محصول یک معرفته، محصول یک کوششه، محصول یک سیر و سلوکه. شما نمیتونید، ما نمیتونیم تو همون قدم اول بی رغبت بشیم به دنیا. باید انقدر در حالی که رغبت و میل به دنیا داریم هی مخالفت با نفس بکنیم، هی ترک بکنیم، ترک بکنیم، ترک بکنیم، تا اون لذت، اون معرفت، اون محبت بیاد. اون که اومد دیگه اون بیمیلیه صورت میگیره. پس بله، این بیمیلیه به دنیاست که در اثر باز یه زحمت به دست اومده، در اثر کوشش. آره، بیمیلیه بعد از میل فطری و طبعی هستش. اون رکن دومی که از این روایات به دست میاد اون وثوق قلبیه دیگه. و فرمود وثوقش به ما عند الله بیشتر باشه به ما فی عید الناس. تو بعد اینکه در از دست دادن نعمت ها تأسف نخوره، اینا همه نشانه های زهد شد. اونجایی هم که بهش میرسه باعث شادی مفرطش نباشه، انتظار فرج از نعمت ها نداشته باشه. هر چیزی که شاغل عن الله باشه او رو ترک بکنه. اینا شد این حاصل این روایات، اینها شد. از این مجموع این روایات اینا استفاده میشه که زهد مراتب داره دیگه. تو همون تعریف برخیش اشاره کردیم، بر برخی از این روایات هم به دست اومد که زهد مراتب داره و زهد تابع معرفته. اگر کسی معرفتش در حد برتری نعمت‌های بهشتی نسبت به نعمت‌های دنیوی و عذاب‌های اخروی نسبت این بود، معرفتش تو همین حد بود، در اصل این معرفت زهد ورزید، خب این به مرتبه از زهد رسید. اگر یکی معرفت رو پیدا، معرفت ها یعنی اون یقین حقیقی قلبی پیدا کرد که آقا فوق این بهشت و جهنم یه یک لذات دیگری، یک قرب دیگری، یک رضوان اللهی هست، یک معرفت اللهی هست، یک ولایت اللهی است که فوق این هاست، اون خب زهدش در واقع متعالی می شود، فرق میکنه. در روایت داریم که علم حقیقی علمی است که زهد بیاره. اگر علمت زیاد شد زهدت زیاد نشد، بدونید علم نیست، اون علم نیست. از پیامبر بزرگوار اسلام هست که من ازداد فی العلم رشدا فلم یزدد فی دنیا زهدا لم یزدد من الله الا بعدا. اگه کسی علمش زیاد شد، علم دینیش، علم توحیدیش، ولی زهدش زیاد نشد، این علم چیزی بر او نمی افزاید مگر بر بعدش از خداوند متعال، بر دوریش از خداوند متعال. این اون کسی که عالم است و زهد ندارد از خدا دورتر است نسبت اون کسی که جاهل است و زهد نداره، عامی است و زهد نداره. در ادامه فرمود که ورق فی الاخره، فرمود اگر میخواهی اورع الناس باشی فزهد فی دنیا زهد ببرد و رغبت پیدا کن به آخره. انگار دو جزء، دو شرط لازم داره، دو چیز ما رو به اورع الناس شدن میرسونه، یکی زهد است، یکی هم رغبت در آخرت است. این نشون میده که بین زهد در دنیا و رغبت به آخرت تلازم دائمی و ضروری نیست. اگر تلازم دائمی و ضروری بود دیگه معنا نداره بگی که فزحت فی دنیا ورق فی الاخره، اما فزحت کافی بود دیگه. معلومه که میشه زهد باشه اما رغبت به آخرت هم نباشه، همون در واقع زهد طبعی، یا بگیم که اون زهدی که بر رسیدن به بهشته، و از مراتب آخرت دیگه غافل از به اون نمیرسه. طبیعت. خب رغبت، مرحوم راغب تو تفسیر رغبت میفهمد که از ساعت و فشی رغب الشیء ای اتسع حوض رغیب باقین، این حوض وسیع. خود رغبت یعنی وسعت پیدا کردن. اون موقع در این امور که به کار میره رغبت، یعنی وسعت در طلب، وسعت در خواستن، به معنای حرصه، چون حرص هم یعنی افراط در خواستن. پس رغبت در آخرت پیدا کن یعنی افراط در طلب آخرت، طلبیدن آخرت، حرص بر آخرت پیدا بکن. معنای رغبت در آخرت اینه. اونقدری که من تأمل کردم، ما آیاتی که سخن از رغبت به آخرت باشه من ندیدم که با این عنوان که رغبت در آخرت پیدا بکنید. درباره خداوند متعال داریم ده. مثلا یدعوننا رغبا و رهبا، ما را میخوانند در حالی که هم از ما میترسند هم رغبت دارند، رغبت دارند به لطف ما، به رحمت ما، و میترسن از عذاب ما، از در واقع دوری از ما. یا انا الی ربنا راغبون که در سوره قلم آمده است، ما به سوی پروردگارمون راغب هستیم. اما ما آیاتی داریم که مسئله رغبت به آخرت رو معنا میکنه و باز به نوعی زهد رو معنا میکنه. یکی از اون آیات، آیات 18 و 19 سوره اسراء، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، هر کس اراده بکند عاجله یعنی دنیا رو، لذات دنیا رو، عجلنا له فیها، ما بهش میدیم، ما نشاء، نه اونقدر که خودش میخواد، اونقدر که ما میخوایم، لمن نورید، هر کس که بخوایم. خیلی مهم ما، اگر 100 نفر دنیا طلب شدن، اون حد اعلای دنیا و لذات رو طلب کردن، ما نشایش رو بهشون میدیم، نه اونی که میخوان، اون قدری خودمون میخوایم از اون دنیا بهشون میدیم. ضمناً به همه 100 نفر هم نمیدیم، لمن نورید میدیم. ممکنه 100 نفر بسیم دنیا بود دوار، ما به 50 تاشون بدیم، 50 تاشون به همین دنیا هم نرسن، از آخرت دور محروم میشن، از دنیا محروم میشن. اون 50 تایی هم که میدیم، همه اونسی که میخوان نمیدیم، ما نشاء رو بهشون میدیم. آره فقیر هم باشه دنیا، به دنبال دنیا بره، دنیا بهش نرسه، از آخرت هم مونده. زیاد داریم اونجا نیست که هر کس رفت سراغ دنیا بهش برسه، غالبا هم اینطور هسته. خیلی زیاد میبینیم مثلا دو تا برادر یه شغلی رو واحدی رو با یه سرمایه واحدی مثلا شروع میکنن، یکی کارش میگیره یکی نمیگیره، دو تا مثلا امام جماعت یکی کارش میگیره، به قول آقا یکی مریداش زیاد میشه، مسجدی های زیاد میشن، وجوهات زیاد میشه، یکی نه نمیشه طوریه. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولاکه کان سعیهم مشکورا. یه دستن اراد الدنیا، یه دستن اراد الاخره. اونا که اراد الاخره و سعا لها سعیها، آخرت رو میخوان، اراده میکنن و سعی میکنن. سعیها مفعول مطلقه، زمینش هم به آخرت برمیگرده، یک سعی شایسته آخرت. اگه شما آخرت میخوای، باید سعی و کوششت هم متناسب با اون آخرت، اون چیزی که میخوای باشه، نه با یه سری مثلا کارهای معمولی، با یه تلاش معمولی بخوای به آخرت برسی، نه، باید اون متناسب با اون هدف بزرگ که آخرت هست کوشش بکنی. اگه این کاری کردی دیگه نمیگه میدهیم به بعضی هاشون میدهیم اونقدری که بخواهیم میدهیم. فهمون کان سعیهم مشکورا، سعیشون مشکور میشن، چند برابر سعیشون رو ما بهشون میدیم. بله بله. نه حالا کوشش شایسته نسبت به آخرت میگم، یه کسی که میخواد به معرفت الله برسه باید سعی متناسب با اینو داشته باشه، نه که تا دو روز مراقبه پیدا کرد و چهار که نماز مستحبی خوند و چهار تا گناه ترک کرد بعد بگی خب خدایا پس کون اشراقاتی که بر اولیاءت داری، کون به اصطلاح قرب، کون توجه، چرا امام زمان سراغی از ما نمیگیره، چرا ما چیز نمیشیم، بعد نوعی چیز میشیم. سعی متناسبه با اونی که میخواید باید داشته باشی. این آیه میخواد بگی که این دو آیه سوره اسراء میخواد بگی که آدم ها دو دسته هم. یا آخرت براشون هدف است و اصل، یا دنیا براشون اصل است و هدف. اون فرق قبل آخره، یعنی آخرت برات اصل باشه، آخرت برات هدف باشه، نه دنیا برات هدف باشه. روشنتر از این آیه که خوندیم آیه 77 سوره قصص هست، خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. فیما آتاک الله، اون چه که در دنیا بهت دادیم با این آخرت رو به طلب. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، از عمری که بهت دادیم، از سلامتی که بهت دادیم، از پولی که بهت دادیم، از علمی که بهت دادیم، از هر چی از دنیا بهت دادیم با اینا آخرتتو بساز، اینا رو وسیله و مقدمه قرار بده برای آخرت. ولا تنس نصیبک من الدنیا، این لا تنس نصیبک من الدنیا رو دو جور معنا میکنن معمولا. برخی از علمای اخلاق میگن که بالاخره دنیا رو هم به طور کلی ترک نکن، یه بهره‌ای هم از دنیا داری دیگه، یه بالاخره باید یه بهره‌ای هم از دنیا داشته باشی، یه رمقی هم داشته باشی بتونی چیز کنی. بعضی اینجوری معنا میکنن. عده‌ای از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند نه، لا تنس یعنی باقی نذار، لا تنس نصیبک من الدنیا یعنی نصیب تو از دنیا باقی نذار برای وراثت، برای بعد از خودت، معناش اینه. بهره تو از دنیا ببر. علامه میفهمه که بهره انسان از دنیا چیه؟ عمل صالح. درسته؟ چطوری؟ بله، اگه اینطور معنا توصیه بدیم در احسان. بله خب، تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. چی؟ چرا دیگه؟ چرا؟ یه هر چی که تبدیل به عمل صالح بشه برای تو، حالا یا خودت انجام میدی یا یه کاری کردی که بعد عمل صالحش رو انجام میدن به شما میرسن. میخواد بگه نصیب انسان از دنیا این خوردن ها خوابیدن ها اینا نیست، نصیب انسان از دنیا عمل صالحه. غیر از عمل صالح انسان هیچ نصیبی از دنیا نداره، هر چی هست نصیب آدم نیست، دشمن آدم میشه، ضرر میشه برای آدم، آفت میشه برای آدم. خب این عرضم به حضورتون که این نکته.
بله.
آره بله احسن. اتفاقا تو بعضی از اون آیات مثل آیه سوره جمعه که میفرماید که فبتغوا من فضل الله، بعد میگه که وذکر الله، ذکر خدا رو بگید. مقام معظم رهبری تو تفسیر این آیه میخواد بگه که میفرماید این وذکر الله غایت این چیز هستش، وبتغوا هستش. برید بعد از فراغت از جمعه برید سراغ کسب و کاراتون، اما کسب و کاری که شما از ذکر خدا باز نداره، از عمل صالح، از بندگی شما رو باز نداره. اینجا هم همینطور. خب ورقه فی الاخره، مجموعه این آیات که خوندیم اینو خواست بگه. آقا رغبت به آخرت یعنی این. رغبت به آخرت این نیستش که برو فقط بشین دعا بخون، که نماز بخون چی. رغبت به آخرت که هر چیزی تو دنیا، هر فرصتی رو، هر امکانی رو، هر لحظه‌ای رو تبدیل به آخرت بکنی، تبدیل به یک امر اخروی بکنی، تبدیل به توشه بکنی، تبدیل به عمل صالح بکنی. رغبت به آخرت داشته باش یعنی این. در روایت داریم دیگه میفرماد که ان للدنیا والآخره بنون فکونوا من ابناء الآخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا. فرزند آخرت بشی، نه فرزند دنیا، برای آخرت کار بکنی. این ورقه فی الاخره یعنی این. زهد یه امر قلبی شد، بی رغبت باشی. ورقه فی الاخره یعنی حرص بر آخرت. هر فرصتی براتون پیش میاد شما اون رو برای قرب به خداوند متعال و رسیدن به خداوند متعال ازش بهره بگیرید، هر فرصتی که براتون پیش میاد. این معنای این ورقه فی الاخره هستش. زهد هسته، مکمل زهد هست. دو تا شاخصه داره رغبت در آخرت. یک، آدم هر فرصتی رو تبدیل کنه به یک امر اخروی و عمل صالح. دو، از مرگ نترسه، از مرگ کراهت نداشته باشه. اگه کسی از مرگ کراهت داشت، از مرگ ترسید، این معلوم میشه که رغبت آخرت نداره دیگه. اگه آخرت رو بخواد، خب مرگ دالان آخرته دیگه، ورودی آخرته، مفتاح آخرته. نبودم از مرگ به ترس دیگه. در آیات قرآن داریم خطاب به یهود، اگه فکر میکنید شما اهل آخرتید و آخرت خالصتن من دون ناس برای شما، فتمن نبول موت، نبود از مرگ به ترسی، باید آرزو مرگ بکنید. نشانه به اصطلاح رغبت در آخرت این است که انسان از مرگ کراهت نداشته باشه. تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.